همیهنان گرامی، هفته گذشته درباره کتاب 100 سال کشاکش با تجدد نوشته آقای داریوش همایون، نویسنده و مفسر مشهور سیاسی، با ایشان گفتگو کردیم. کتابی در 460 صفحه و همان گونه که هفته پیش گفتم سرشار از انبوهی از نکات و مفاهیم سیاسی، تاریخی و به حال لبالب از خواندنی ها برای کسانی است که به سیاست و به تاریخ ایران علاقمندند. این بار نیز گفتگوی دیگر داریم با آقای داریوش همایون در باب همین کتاب. جناب آقای داریوش همایون در اروپا، درود بر شما.
درود بر شما، حال شما چطوره؟
ممنونم، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه. آقای همایون
بسیار خوب، مرسی.
آقای همایون، قبل از هر چیز یک نامه ای رسیده، البته مفصله، نمیشه همشو خون، از آقای دکتر علی صدیق اسفندیاری که در آن اعتراض کردن به شما و گفتند که 100 سال کشاکش با تجدد در واقع تمام کوشش های مبارزان و آزادی خواهان ایرانی رو نادیده گرفته و گفته است که این برای ایجاد مدرنیسم یا تجدد بوده و نه قانون خواهی، عدالت طلبی و آزادی خواهی، و گفته است که آزادی و آزادی خواهان به بند کشیده شدند و نتیجه گرفته است که هیچ پیشرفتی بدون آزادی پایدار نمی ماند. منظورشون البته تجدده. شما پاسخی دارید برای آقای دکتر صدیق؟
امیدوارم ایشون خوانده باشن کتاب رو، همش رو، ولی حالا فرض بند بر این است که آشنایی سریعی با موضوع پیدا کردن و حالا توضیح بدم شاید روشن بشه موضوع. انقلاب مشروطه که تجدد با اون شروع شد، روند تجدد، فرایند تجدد، برای خیلی چیزا بود. فقط برای آزادی نبود، فقط برای عدالت نبود، فقط برای استقلال نبود، برای به وجود آوردن یک دولت و یک جامعه تازه بود. انقلاب مشروطه در دورانی فعالیت میکردند و انقلاب رو نتیجه رساندند که ایران عرصه تاخت و تاز نیروهای بیگانه بود، کدوم داره خود من گوشه و کنار ایران که حسر یک خانی، یک رئیس ایلی افتاده بود، هر محله شیخی نشسته بود، آخوندی و حکم میداد و همه کار میکرد، دستگاه اداری در کار نبود، آموزش و پرورش نبود، بهداشت نبود، خلاصه اون چه که اسباب یک دولت امروزی رو میسازد تقریبا وجود نداشت. به علاوه که هر روز هم دستاندازی های بیگانگان در امور ایران بیشتر میشد و انقلابیان مشروطه میخواستند که اول ایران رو یک پارچه و نیرومند بکنند که بتواند در برابر دستاندازی های بیگانگان بیستد و یه موجودیتی پیدا بکند. برای این، به این منظور اختیارات پادشاه رو میخواستن محدود بکنن، پادشاه مستبد رو تبدیل به پادشاه مشروط بکنن که نتواند هر کاری میخواد به این کشور بکند، هر روز گوشه ایش رو بفروشن، هر روز گمرکی که کشور رو گروه بگذارد برود به اروپا خوشگذاره میکند و بعد هم ساختارهای لازم رو برای یک جامعه امروزی بنیان بگذارند و از این گذشته از متن یک جامعه اسلامی یک نظام سیاسی حقوقی امروزی تدوین بکنند و بیرون بیاورند. از سنت مذهبی شیعه در بستر فرهنگی قرون وسطایی اون روز ایران یک ترتیبات تازه‌ای بدهند، به وجود بیاورند که تاب زندگی در جهان امروز رو داشته باشد. یه طرح همه جانبه بود و میبایست هم همینطور باشد. تجدد یک تکه نیست، تجدد فقط آزادی نیست، فقط پیشرفت نیست، فقط عدالت نیست، همه اینها با هم است. به علاوه در اون شرایط ایران ضرورت اصلی این بود که اول یک کشوری وجود داشته باشد و یک حکومتی که فرمانش روا باشد در سراسر اون کشور. به این نیاز فوریتر جامعه ایرانی در اون زمان و مشروط خواهان بود.
آقای همایون، عذرخواهی میکنم ازتون، آیا تلویزیون در منظر شما روشنه؟
نه خیر، من مجبورم مثل که برم به اتاقم. من در ایوان نشستم و بچه ها بیرون در این پارک کوچکی که جلوی خانه ماست بازی میکنند. صدای اونهاست. آیا مزاحم است؟ برم به اتاق.
البته اگر فقط صدای شما بیاد بهتره.
حالا اگر من بلندتر صحبت کنم صدای اونها تحت شعاع.
صدای اونها میاد.
صدای اونها میاد.
شما اگر میخوایم باز کردیم به اتاق، نیاز دارین که تلفن قطع کنیم دوباره بگیریم؟
نه خیر.
خیلی.
نه میتونم برم. ضمن راه صحبت بکنم.
عذرخواهی میکنم از دستون های همایون.
تمنا علی خود طول میکشه ولی
این دستگاه های ما خیلی حساس و تیز شنو.
یک طرح همه جانبه بود و اشکالی که بروز کرد دو تا بود. یکی این که نظر به محدودیت های بیشماری که ایران در آن زمان باش روبرو بود ناگزیر همه این تیکه ها رو با هم و هماهنگ نمیشد پیش برد و چنان که در دریان 60-70 سال بعد از مشروطه نشان داده شد، هر گروهی که اختیار کشور رو در دست گرفت، حالا برای هر زمانی، تکیه رو روی بخشی از برنامه مشروطه خواهان طرح مشروطه گذاشت، روی ضرورت. اگر ایران مثل همه کشورهایی که انقلاب دموکراتیک کردند اول یک یعنی بر یک پیش زمینه دولت مرکزی نیرومند، اقتصاد روبراه کم و بیش، زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی لازم و یک همچون زمینه انقلاب دموکراتیک روی داده بود، خب وضع به کلی فرق میکرد. ولی در ایران وارونه شد، انقلاب دموکراتیک اول شد، بعد شروع شد به ساختن کشور. چون این کشور فرانسه بعد از پادشاهی لویی ها که از قرن 15 اینا هم فرانسه رو متحد کردن، یک پارچه کردن، بعد فرانسه بزرگترین قدرت اروپا و یکی از بزرگترین قدرت های جهان بود. مثلا پیش از انقلاب دوره لویی 14 فرانسه 400,000 سرباز زیر اسلحه داشت، اصلا برای اون دوره باور نکردنی است. ایران در دوره مشروطه مثلا 4,000 نفر هم زحمت بتونست بسیج بکند. تنچه اون ناهماهنگی های بسیار در پروژه مشروطه خواهی در عمل بروز کرد. علاوه بر این انقلاب مشروطه از 1909 که سال پیروزی بر محمد علی شاه است در واقع از بین رفت، یعنی افتاد به دست عناصری که قبلا رهبری جریان انقلابی در دست نداشتند. جریان انقلابی در دست روشنفکران بود، رهبری شد تا مذهبی های روشنفکر و آخوند های روشنفکر. ولی بعد از انقلاب، بعد از پیروزی 1909 افتاد دست انجمن ها، دست آخوندها، دست ببخشید آخوندها خیر، خان های مختلف، حالا اسم بیارم خانواده ها ناراحت می شوند، ولی خب چون نیروی نظامی این فئودال ها از شمال و جنوب تهران رو گرفتن، اینا همه کاره شدن. بعد انجمن هایی که مثل خاش از زمین سر بیرون میتد، برحال جنبش مشروطه شکست خورد و ادبیات اون دوره رو اگه توجه بکنیم سراسر بدبینی و گله و شکایت و یأس و ناامیدیست و درخواست دست نیرومند. من میدانم که بسیاری از دوستان و میهنان ما تاریخ رو در این 50 سال گذشته جور دیگری خواندن، چون جور دیگری نوشته شد. تاریخ از نظرگاه خیلی محدودی نوشته شده است، ولی باید یه نظر کلیتری بر تاریخ انداخت، بر این دوران مشروطه انداخت و نگاه کرد که این پروژه مشروطه خواهی اولا چه بوده و بعد چرا نتوانسته در تمامیتش عمل بشود. این که من گفتم که انقلاب مشروطه به جای موفق نشد و حتی رضا شاه وقتی آمد پروژه توسعه و نوسازی و به وجود آوردن زیرساخت های لازمش ناتمام موند و بعد همینطور محمد رضا شاه پروژهش ناتمام موند و جنبش ملی که ملی شدن نفت به جای اینکه به ما یک مشروطه بدهد که بس به خوبی اون موقع ما می توانستیم حقیقتا یک حکومت مشروطه پیدا کنیم، من که همه اسبابش فراهم شده بود و هم رهبری بود هم پشتیبانی مردم بود، با تصفانه مبارزه رفت و جاهای دیگه و شکست خورد. این و اصولا این که پروژه مشروطه خواهی در روی هم رفته موفق نشد و به انقلاب اسلامی انجامید، اساسا موضوع این کتاب است. این کتاب به همین دلیل نامش کشاکش با تجدد است، 100 سال کشاکش، ولی که در این 100 ساله ما یک گام در طریق تجدد پیش آمده ایم، یک گام یا دو گام عقب رفته ایم و یک علت این هم البته این است که ما نگاه درستی به این پروژه نینداختیم و این موضوع بحث منظورم فصل ششم این کتاب است که ما چرا در نگاهمون به تجدد اشتباه کردیم و دسته های مختلف، گروه ها، گرایش های مختلف هر کدوم، و اون پروژه متاسفانه به چنین فاجعه‌ای که بسش انقلاب اسلامی بود ختم شد. برای اینکه پاسخ کاملتری به این دوست گرامی بدهم باید خود بیشتر راجع به کتاب بحث بکنیم.
آقای همایون، از این در این فصل ششم که نام بردید، سرگذشت تجدد در دوره 100 ساله آمده و بعد سخن رو کشاندید به طرح تفاوت‌های مدرنیته و مدرنیزاسیون. اینها چه تفاوت‌هایی دارن؟
تجدد رو ما در برابر مدرنیته و مدرنیزاسیون هر دو گذاشتیم در اون دوره.
در گذشته؟
بله،
در گذشته این چنین بوده.
بله، در دوره مشروطه تجدد خواهان درست نمیدونستم که تفاوت این دوتا چیست و اصولا معنی این دوتا چیست و یه تصوراتی مبهم از جامعه اروپا، از ترکیه که خب پیشرفته تر از اینجا بود داشتن و یکی از آرزوهای اصلی این مشروطه خواهان رسیدن به کشورها، به ممالک راقیه جهان بود، به قول اون روزها به کشورهای پیشرفته جهان. ولی چون جامعه ایرانی تنها جامعه نیست در دنیا، نبود در دنیا که گام در راه تجدد گذاشته است، ما می توانیم سابقه این اصطلاحات رو و بررسی های نظری و اون چیزی که در عمل روی داده است رو دنبال بکنیم و وقت می بینیم که تفاوت هاشید. منظور از مدرنیته تفاوت در جهانبینی، تفاوت در نظام ارزش‌ها، تفاوتی که از دوره رنسانس شروع شد، در مدت ها با دستگاه پاپی و دستگاه کلیسا بود پیروز شدند و به جهان نوع دیگری نگاه کردند، با چشم دیگری نگاه کردند و ارزش ها تغییر کرد. مدرنیته رو می شود در سه نگرش خلاصه کرد که خردگرایی است به جای ایمان، به جای اعتقاد به امور خارج از اختیار بشری، تکیه بر خرد انسانی. یکی عرفی‌گرایی به جای پیروی از دستورهای مذهب و کلیسا و مسجد و هر شهر، رفتن به دنبال راه‌حل‌هایی که از خود جامعه در می آید و به درد جامعه می خواهد، منشأ الهی به اصطلاح ندارد. اینکه کار جامعه رو با آیه و سوره و این حرفا نمیشه داره کرد. و سوم انسانگرایی است، هومانیست، گذاشتن انسان در مرکز همه فعالیت ها و همه چیز در دست انسان و برای انسان، در مثل آخرت رو آوردن به دنیا، منتقل کردن به دنیا. پیش از اون نگاه ها همه به آخرت بود، انسان روی این زمین موقتا یه چند سباهی در رنج و بدبختی سر می کرد و به امید این بود که در آخرت رنجش بهتر بشد و خوب بشد. آخرت رو گذاشتن کنار، گفتن فعلا همین جهان موجود رو باید درست کرد و قابل زندگی کرد. این ستا پایه های مدرنیته است. بچه مدرنیته یک برنامه عملی نیست، به اصطلاح یک تحول در جهان بینی. خب این در ایران با همین جنبش مشروطه که 20 سالی پیش از انقلاب مشروطه شروع شد آغاز می شود و تا امروز این مبارزه ادامه دارد و این کشورکش جریان دارد. مدرنیزاسیون یا نوسازندگی، چون ما نوسازی وقتی می گوییم
یه مفهوم دیگه است،
من با تعمیر خانه اشتباه می شود. نوسازندگی عمیق‌تر است از نوسازی. نوسازی باید یه چیزی باشه اونو بهترش کرد، نوش کردی. ما در ایران بعد از یه چیزایی رفتن صرف شروع می کردیم می ساختیم. مدرنیزاسیون مقصود اون است. مدرنیزاسیون یا نوسازندگی ناظر است بر تغییرات، مدرن کردن به اصطلاح زیرساخت ها، روابط اجتماعی، سازمان های اجتماعی، حکومت، خلاصه آنچه که رابطه آدم ها رو با هم و با جامعه و رابطه حکومت رو با مردم تشکیل می دهد. و این دو تا متفاوتن با هم. در اروپا این دو فرایند با هم پیش آمدند، یعنی تحولی که در جهان بینی پیدا شد، عرفی‌گرایی و خردگرایی و انسان‌گرایی همراه شد با پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی و اصلاحات سیاسی به تدریج. اینا کاملا همزمان و پا به پا پیش نمی‌رن در هیچ جا، ولی یک رابطه ارگانیکی میان اینها بوده است در اروپای غربی. در کشورهایی مثل ایران که دیر به این قافله پیوستند، همه کشورهایی که دیر به این قافله پیوستند، مدرنیته و مدرنیزاسیون از هم فاصله عمیقی و زیادی داشتند. برای اینکه مدرنیزاسیون یا نوسازندگی بسیار آسان‌تر است، ساختن راه، ساختن دانشگاه و بانک، تأسیس بانک، راه آهن، همین کارهایی که رضا شاه کرد، اینها در عرض رضا شاه اینها رو در عرض 16 سال 20 سال ساخت. ولی تغییر ذهن مردم، تغییر جهان بینی مردم خیلی خیلی بیشتر از اینا طول می‌کشه. ما در ایران می‌بینیم که 10 سال بعد از مشروطه، که مشروطه در حال انقلاب عرفی‌گرا بود، انقلابی بود که می‌خواست دست آخوند و مذهب رو از امور روزانه کشور کوتاه بکند، مردم ما، روشنفکران ما، خانم‌های متجدد ما می‌ریزن تو خیابون و برای یک آخوند زهار میدن، چهرهش رو در ماه میبینن، قائل به معجزات میشن. این نشان میداد که چه اندازه دشوار از تغییر ذهن مردم. در ایران مشکل ما این بوده است، مشکل ما ناهماهنگی میان روند نوسازندگی با فرایند مدرنیته و به اصطلاح نوگری. تا حالا ذهن ما ولو خوشبختانه امروز وضعمون از همیشه بهتر است از این نظر، ولی اون بحث دیگری است می‌رسیم بهش. در این فصل ششم من این تاریخچه رو به اصطلاح در این 100 سال دنبال کردم. آنچه که روشنفکران مشروطه فکر می‌کردن، اونها واقعا رسیده بودن به اینجایی که ما چاره‌ای جز این که شبیه اروپایی ها بشویم نداریم در همه زمینه ها. بعد پس‌زنشی نسبت به این طرز تفکر پیدا شد، بکلشی به قول انگلیس‌ها. گفتن ایران جامعه سنتی، مردم مذهبی هستن، زیرباری حرفا نمیدارن، باید از درون خود سنت و مذهب ما مدرنیته رو بیرون بیاوریم. راحل هایی که جامعه شناسان بهش بومیگرایی میگویند، نیتیویست به اصطلاح، اینها مورد نظر قرار گرفت. بعد رسید به امثال آل احمد که دست منکر شدن، رفتن دنبال ارزش های اصیل اسلام راستین و انحرافی که پیدا شد در جریان مدرنیته و نوسازندگی هر دو، که اینا روی ارزش شمردن و چاره مشکلات ایران رو بازگشت به اسلام در صورت اصیل و راستی نشون اصطلاح جستجو کردن. امروز ما می توانیم بعد از این تجربه 100 ساله، بعد از این مبارزه‌ای که در واقع با مدرنیته کردیم، نخواستیم مدرن بشویم، خواستیم تغییر کنیم، ولی برای این بوده است که بیشتر همونی که هستیم بمانیم، از خودمون بهتر در برابر اروپا دفاع بکنیم. نمونش کتاب شادمان از تسخیر تمدن فرنگی. شادمان بسیار مرد روشنی است، ولی غرب فرنگ براش یک دشمنی است از مغول بدتر. حقیقتا انحراف عجیبی است. مغول چه چیزی میتواند بدتر باشه؟ حتی عرب ها به اندازه مغول ها بدتر بودن. و میگوید که برای این که منتها اینجور است، میگوید برای این که ما بتوانیم در مقابل چنین دشمنی که از مغول بدتر است از خود دفاع کنیم، باید به سلاح‌های او مجهز بشویم. این طرز فکر غالب این دوره بوده است در این 100 سال که ما ناچاریم شبیه اروپایی ها بشویم، ولی برای این که در مقابلشون بایستیم و شبیهشون در واقع نشویم و اون که هستیم رو بهتر حفظ بکنیم. این معما، این پارادوکس جریان مدرنیته و نوگری و نوسازندگی جامعه ایرانی بوده است که سرانجام هم خب چون این سخن آخرش نست که باید همون برگشت و همون سنت ها واقعا هم برگشتن به اونجا رسیدن. حالا زمان اون است که ما نظرگاهمونو به اصطلاح پرسپکتیومونو به کلی عوض بکنیم و به آنچه که در ایران میگذرد و به آنچه که میخواهیم برای ایران از نظرگاه یا پرسپکتیو توسعه نگاه بکنیم، از نظرگاه تجدد نگاه بکنیم. دیگه دنبال کشیدن همه چیز از سنت و بیرون نبردن همه چیز از سنت و این حرفا و بازگشت به ارزش اینا رو بذاریم کنار. ما تجربه کردیم هیچ کدوم اینا به جایی نمیرسد و چاره ای نیست جز آن که برویم بر راهی که اروپایی ها رفتند و 500 سال از کوبیده شده است.
آقای همایون، در فصل هفتم کتاب خودتون به نام 100 سال کشاکش با تجدد، اساساً پرداختید به پیوند گسستنی دین و فرهنگ و هویت. در اونجا از ریشه واپسماندگی ایران سخن گفتین. شما ریشه واپسماندگی ایران رو در چه دیدید؟
در همین پیوند ناگسستنی دین و فرهنگ و هویت. تصور ما در تمام این دوران اسلامی این بوده است که دین ما فرهنگ ماست، فرهنگ ما هویت ماست. ما ایرانی هستیم به دلیل اینکه فرهنگی داریم که این فرهنگ، فرهنگ اسلامی و بعداً 500 سالی از 500 سال پیش چیست. ما اشتباه فهمیدیم موضوع رو. هویت رو در آمیختیم با دین و فرهنگ. اما این دین محوری، این قرار دادن دین در مرکز و بنا کردن هویت و فرهنگ بر دین، خب سبب شده است که ما 500 سال گذشته که خیلی روشن است که چه اندازه عقب رفتیم، ولی در واقع ما 800 سال است که شروع کردیم به عقب رفتن و متوقف شدن. و اول متوقف شدیم، بعد دیگه از دوره صفوی شروع کردیم عقب رفتیم. بعد هم در دوره جدید، در دوره مشروطه هم این اشتباه ادامه پیدا کرد و ایرانی ها هویت خودشون رو وابسته فرهنگ و دینشون کردن. به فرهنگ خودش وابسته دین بود و زمینه دینی داشت. آنچه که من در این فصل خواستم بگویم این است که اول هویت رو تعریف کنیم. ما هیچ راجب هویت صحبت میکنیم، از این هویت چیه؟ هویت خیلی ساده است، اتفاقا خیلی امر بدیهی است. هویت این است که من و شما بدانیم که هستیم و دیگران هم به همون ترتیب ما رو بشناسند. اگر من حافظم رو از دست بدهم و بروم در یک شهر دیگری، من دیگه اون آدم نیستم، من اون هویت رو ندارم. ممکن است که حافظه من یک قسمتش برگردد و من مالک نیستم، ولی مسلمان شیعی بشوم و ولی دیگه باز اون آدم نیستم، برای اینکه نه خودم میدانم که اسمم چیست، نه دیگران منو به اون اسم میشناسند. هویت تغییر ناپذیر است. ما از 2000 سال پیش به خودمون ایرانی گفتیم، دیگران هم به ما ایرانی گفتند. ما در این 2000 سال دینهای مختلفی گرفته داشتیم، فرهنگ ما تغییرات عظیمی کرده است، ولی همچنان هویت ما ایرانی مانده است. امروز هم ما شاهد هستیم که در خارج از ایران 4 میلیون ایرانی الان زندگی میکنند. بسیاری از اینها دیگر خودشون رو به عنوان مسلمان و شیعه تعریف نمی کنند. از نظر فرهنگی تغییرات زیاد کردن تحت تاثیر زندگی در خارج. خیلی هاشون از اسلام به مسیحیت، به بهائیت، به زرتشتیگری رفتن که مسئله نیست، اختیار هر کسی زلطه. اگر دست آخوندها بهشون برستد میکشنشون، چون به اونجور قوانین اسلام مرتد رو میکشن، کسی که رد بکنند دین آبا اجدادی رو کشته خواهد شد. ولی اینا این کاری کردن، هیچ کس اینها رو غیر ایرانی نمیدانست. همه میگویند فلانی ایرانیست، اونا خودشون ایرانی میدونن. این هویته. ولی فرهنگ عوض می شود. بسیاری آداب و رسوم ما در این 23 سالی که در خارج زندگی می کنیم عوض شده است. تقریبا خانواده ایرانی نمی شود توضیح کرد که نوئل یا کریسمس رو نگیرد. بچه ها وادار می کنند درخت و اون چراغ و فلان، یا هالووین همه جور عمل می شود. ایرانی هم داره شرکت می کنند. مشکلی هم نیست حقیقتا، چون نوروز رو هم حفظ کردن. داشتم به سوری هم از روی آتش هر جا بتوانم میپرند، سیزده بدنم حتی هم میرند. منظورم این است که ما نباید هویت رو با دین و فرهنگ اشتباه کنیم و در نتیجه برای حفظ هویتمون که خیلی لازم است، شاید به استقلال ما اشتباه دارد، بچستیم به این دین و به این فرهنگ. بسیاری از اون چیزی که در این فرهنگ هست باید عوض میشود، به درد امروز نمیخورد، ما را عقب انداخته است. دین رو باید از جریان عمومی به کلی بیرون برد، امر خصوصیش کرد. برات در کشوری که 3000 سال تاریخ به اصطلاح به عنوان ایرانی دارد، نزدیک 3000 سال و بارها مرحله بوده از مراحل مختلف تحولات فرهنگی گذاشته است، بسیار جای تعجب است که همچنان ما خیال بکنیم که هویت دارد که ما شیعه باشیم یا نمیدونم دین زنی بکنیم یا آدابی که جز فرهنگ ما آمده است یا وقتی که ایمون مرد شیون بزنیم سر سیمون رو خراش بزنیم موهامون رو بکنیم گل بزنیم به سر رومون نمیدانی ندارد از براحتی میشه یا عوض کرد کنار گذاشت و آداب و رسوم تازهی بزن برد.
ممنونم آقای امامی. یه پنج شش دقیقه وقت داریم در این گفتگو. میخواستم در باب فصل هشتم کتابتون توضیحی بفرمایید. این فصل اهمیتش در خاصه بحث دگرگونی فرهنگی است، در پهنه دگرگونی فرهنگی، و در اونجا نوشتین که چرا انقلاب اسلامی، این بحثی تکراری است، فرو رفتن در بحث تکراری چرا انقلاب اسلامی. میشه این رو در پنج دقیقه بفرمایید؟ چرا انقلاب اسلامی؟
چرا انقلاب اسلامی؟ من الان درست یادم نیست که چرا گفتم که چرا انقلاب اسلامی؟
همون مسئله فرهنگی رو مطرح کردید دیگه.
بله، مسئله فرهنگی تا اونجا که آدم یادم چیزایی که می نویسه، منم به خصوص من چون دیگه نمی خونم چیزایی که نوشتم معمولا یادم می دارد. ولی به هر حال در این که چرا انقلاب اسلامی است که علتش هست که همه می گوین انقلاب اسلامی به رهبری آخوند این انقلاب آغاز شد، به نتیجه رسید. اولین حرکت انقلابی حقیقتا نماز عید فطر بود در به نظرم دهم شهریور 1357 که
چندم قربان؟
بله؟
چندم شهریور؟
به نظرم 13 بود.
بله، قبل از این باشه
اگر نه هشتم 13 بود، الان درست یادم نیست، در حال روزش مهم نیست. در همین نخستین روزهای حکومت شریف امامی بود که نزدیک 50,000 نفر استاد دانشگاه، معلم، خانم های متجدد، کرم گل سرسرد طبقه متوسط ایران رفتن در قیطریه با زیر شعارهای استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، وقت جمهوری اسلامی نبود، حکومت اسلامی، و رفتن اونجا نماز خوندند و بیشترشون نماز بلد نبودن، ولی آخوندی جلو افتاد و اینا بهش به اصطلاح اقتدا کردن. به این دلیل است که دوام میکنم، به این دلیل است که من این بحث رو اونجا آغاز کردم. ولی تا اونجا که به خاطرم میاد، این فصل هشتم در پهنه دگرگونی فرهنگی تکیش بر این است که ما باید در فرهنگمون به کلی دست ببریم و این نمی شود مگر اینکه نگاه بکنیم ببینیم که جامعه هایی که پیش افتادن در این 500 سال گذشته و حالا رسیدن به جاهایی که ما حقیقتاً با مدت ها خوابش رو نخواهیم توانست ببینیم و با این حکومت اگر دوام پیدا بکند هیچ وقت خوابش رو نخواهیم دید، باید نگاه بکنیم اونها از چه مراحلی گذشتند و نه اینکه ما این اون مراحل رو تکرار بکنیم، ولی با آگاهی بر اون فرایند به اصطلاح دنبال بکنیم این پروژه تازه تجدد رو در ایران. و حالا چون چند دقیقه بیشتر وقت داریم، حقیقتا نمیتوانم به این بحث برسم، به ویژه که درست به خاطرم نیست اون داستان چرا.
آقای همایون اگه اجازه بدین یک بار دیگه بازم درباره فکرهایی که در این کتاب آمده با هم صحبت کنیم.
با کمال میل. چون حالا از فصل ششم هفتم ما واقعا وارد اصل موضوع این کتاب میشویم و بد نیست که دنبال بکنیم.
خیلی ممنون ازتون آقای همایون.
درود بر شما.
شب و روزتون خوش.